بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به خاطر اینکه وقت کم بود مختصر مطالبی از خط قبل باقی مونده، از اون آخرین خطهایی که میخوندیم، گفتن که اشیا سه قسمه، بعضی ها لون دارند و اضاءه و اضاءشون شدیده، لونشون رو مخفی میکنه. بعضی ها لون دارند، لون ندارند و به جای لون زو دارند. این دوتا مطلبی نداشتن، توضیح داده شدن. اما سومی گفتیم که مختلط الجوهره، یعنی اشیایی هستن که هم لون دارن هم زو دارن، هر دو مشهودن. اینطور نیست که زو لون رو مخفی کرده باشه. این رو دو قسم کردیم، چون مختلط ها دو قسم می شدن. یکی مختلط از اجزا، یکی مختلط از کیفیات. در مثل در امور مادیه که مادون فلک قمرن، ترکیب راه داره، لذا اجزا حاصله. اما در مافوق فلک قمر، آقایون معتقدن که بساطت هست، تمام اجسام اونجا بسیطه، چه کواکب چه افلاک تماما بسیطن، پس ترکیب از اجزا راه نداره. اونجا اگر ترکیبی هست از کیفیاته، کیفیات با هم امتزاج پیدا میکنه. کیفیاتی که مورد بحث ماست الوانن، پس در اونجا امتزاج اگر حاصله، امتزاج از الوان، ترکیب از اجزا نیست. بنابراین بعض الاشیایی که مختلطن دو قسم میشن، یکی اشیاء مرکب از اجزا که دارای اجزاء مزیعه و اجزاء ذوات الوان هستند، مثل نار که نار خودش مزیعه و شفافه اما رنگی دیده میشه، چون اجزایی رو در خودش میبله، اجزایی رو میبله. وقتی هیزم رو میسوزونه، یه اجزایی از هیزم در خودش میکشه، جذب میکنه، یه اجزایی از خاک و هوای اطراف و اینا در خودش جذب میکنه. این اجزایی که جذب میکنه رنگیه، اون خودش هم که مزیعه. این آتشی که ما میبینیم خالص نیست، مرکب است از اجزاء مزیعه که مربوط به خودشن و اجزاء ملونه که مربوط به غیرند. اما مرکب شده، ترکیب اجزائن ترکیب پیدا کرده و مختلطه. این اختلاط اختلاطی است که هم ذوق رو ظاهر میکنه هم لون رو ظاهر میکنه، از قبیل قسم اول نیست که فقط ذوق ظاهر میشه و لون مخفی میشه. اینجا هم ذوقش ظاهره هم لونش ظاهره. قسم دوم که در افلاک عبارت از اینه که امتزاج کیفیات حاصل بشه، الوان با هم ممزوج بشن. اینو مثال میزنن به مریخ و زحل. در مریخ و زحل سفیدی و سیاهی مخلوط شده، منتها سفیدی در مریخ بیشتره لذا سرخ به نظر میرسه، سیاهی در زحل بیشتر لذا کدر به نظر میرسه. هیچ کدومشون سفید خالص نیستن، سفید خالص به نظر نمیاد، یکی سرخ به نظر میاد یکی کدر به نظر میاد، بستگی داره به این که اون مخلوطشون چقدر باشه. اختلاط حاصل شده، منتها اختلاط از کیفیات، نه اختلاط از اجزا. اجزا اینجا وجود نداره، بساطت هست. زال کل امرو در جلسه گذشته به معنای لون گرفتیم، به معنای لون و ذو هم گرفتیم. این اختلاط و امتزاج کیفیات میتونه شاهد باشه برای اینکه ذالک الامر به معنای لونه، چون که امتزاج کیفیات یعنی امتزاج الوان. پس اون مختلط الجوهر من ذالک الامر هم میشه عبارت از لون باشه. اما اگر بخواهیم همه عبارت بعد از ذالک الامر رو مشمول بعض الاشیاء مختلط الجوهر من ذلک الامر بگیریم، بهتره که من ذلک الامر رو وسیع تر قرار بدیم، بگیم لون و ذو. بعض الاشیاء مختلط از لون و ذو هن، منتها لونشون به جزئی وابسته است، ذوشون به جزئی دیگر در مادیات، و لون و ذوشون هر دو به اون جسم بسیط بسته است در بسائل. اینطور میتونیم بگیم. این آنچه که مربوط به جلسه گذشته بود که به خاطر تنگی وقت نشد گفته بشه. اما بحث فعلی ما، در عنوان فصل بیان کردیم که دو مسئله در این فصل ما داریم. مسئله اول رو اینطور گفتیم: فی تمام مناقضت المذاهب المبتلت لان یکون النور شیئا غیر اللون الظاهر. خواستیم مذهب خصممون رو باطل کنیم. این مسئله اول این فصل بود که تموم شد. مسئله دوم رو گفتیم: و کلام فی شفاف و لامه. این مسئله دوم از همین فقط عرفنایی که میخوام شروع کنیم ذکر میکنیم. ایشون میفرماین که ما تا حالا چهار چیز رو شناختیم: یکی ذوء، یکی نور، یکی لون و یکی اشفاف. این چهارتا معلوم شد برامون تا حالا در این چند فصلی که خوندیم، در این سه فصلی که خوندیم. ولی دو مرتبه برای شما توضیح میدیم اینا رو که ذوء به طور خلاصه تعریفشون میکنیم. ذوء رو تعریف میکنیم، نور و لون رو هم تعریف میکنیم، اشفاف هم که دیگه واضحه تعریف نمیخواد. میگیم که ذوء کیفیتی است. ما قبول نداریم ذوء جرم باشه، جسم باشه. ذوء کیفیتی است. این کیفیت به دو چیز نسبت داده میشه: یکی به جسم شفاف، یکی به جسمی که صاحب این کیفیته، یعنی موضعی. اگر به جسم شفاف نسبتش بدیم، میگیم این ذو کمال است برای این شیء شفاف. کمال است یعنی شفاف بالقوه را شفاف بالفعل میسازه. اگر ذو نباشه این شفاف تاریکه. البته گفتیم تاریک مسامه است، نه تاریکی برمیداره نه نور برمیداره. بالقوه است، یعنی پشتشو نشون نمیده ولی قوه نشون دادن داره. وقتی ذو تابید، این شفافه بالقوه که نمیتونه پشتش نشون میده وگر بالقوه، حالا میشه شفافه بالفعل، یعنی ماورای خودشو بالفعل نشون میده. پس ذو کیفیتی است که کمال این شفاف به حساب میاد، یعنی شفاف رو از قوه به فعلیت میرسونه. این در صورتی است که ذو رو با شفاف ملاحظه کنه. اما اگر ذو رو با صاحب ذو، یعنی اون مضی، ملاحظه کنیم، میگیم کیفیتی است که باعث میشود که صاحبش به ذات مبصر باشد، احتیاج به ذو دیگر نداشته باشه. مضی اینطوره دیگه، مضی به ذات روشنه، جسم مضی به ذات دیده میشه، احتیاجی نیست که چیزی او رو روشن کنه تا دیده بشه. چراغ رو ما میبینیم، چه خورشید رو روشن بکنه چه نکنه، در هر صورت دیده میشه، پس چراغ موضیه. بنابراین ذو کیفیتی است که شیء رو مبصر به ذات میکنه، یعنی واجدش رو مبصر به ذات میکنه. و اون واجد ذو که موضیه حتما باید حاجب باشه، جز شفافا نیست. اینو قبلا هم داشتیم، اینو قبلا در فصل اول صفحه 80 بیان کردیم. فصل اول همین مقاله صفحه 80 بیان کردیم که مضی شفاف نیست، مضی باید حاجب باشه، جز دو قسمی بود که برای حاجب ذکر کردیم. این تعریف مضی بود. تا به تعریف نور و لون بعدا برسیم. فقط عرفنا حال الضوء و حال النور و حال اللون و حال الاشفاف. مجدد اینو باز تعریف میکنیم: فالذوء هو کیفیتون، که این کیفیت کمال است به ذاتها برای شفاف من حیث و شفافان. کمال است یعنی اون شفاف بالقوه رو بالفعل میسازه، همین. و هو این ذو ایزن کیفیت و ما، باز کیفیتی است، اما للمبصر به ذات هیلا و علت غیره، برای جسمی که مبصر به ذات است، نه به وسیله علتی غیر از خودش، نه به وسیله ذو دیگر. اونی که میتونه مبصر باشد به ذاته نه به علت دیگر، او دارای کیفیتی است به نام ذو. ولا شک که مبصر به ذاته هم حاجب است ان ابصار ماورا، ماوراءه، نمیذاره ماورایشو ببینیم، پس شفاف نیست، حاجبه اما مزیه. بنابراین ذو کیفیتی است که اگر ملاحظه شود با شفاف، مال خود شفاف نیست، اما اگر ملاحظه بشه با شفاف، شفاف رو بالفعل میکنه. اگر ملاحظه بشه با جسمی که این ذو مال اون جسمه، یعنی با مزی ملاحظه بشه، گفته میشه کیفیتی است که این مزی رو مبصر به ذات میکنه، در حالی که این مزی، و باید دانست که این مزی حاجب ماوراءه. این درباره ذو. اما درباره نور، نور کیفیتی است مستفاد، و این کیفیت باز هم به دو چیز سنجیده میشه و با دو چیز ملاحظه میشه. همونطور که ذو کیفیتی بود و با دو چیز ملاحظه شد، این هم با دو چیز ملاحظه میشه. نور یک بار با شفاف ملاحظه میشه، شفافه، بالقوه و بالفعل میکنه، مثل همونطور که ذو این کارو میکرد. چون ذو و نور فرقی ندارن، جز این که ذو رو شما به ملاحظه اون صاحبش میگیرید، نور رو به ملاحظه تابش و رسیدنش به مستنیر میگیرید. پس به ملاحظه شفاف این کیفیت شفاف بالقوه رو بالفعل میکنه. یه وقت ما همین نور رو به ملاحظه اون مستنیر میگیریم، یعنی جسمی که ملونه و بر اثر گرفتن نور لونش رو اظهار میکنه، که جز حواجب بود، یکی از دو حاجب گفتیم مضیعه، در همون صفحه 80 یکی از دو حاجب گفتیم ملونه. این نور کیفیتی است که اون ملون رو روشن میکنه و لون او رو اظهار میکنه. پس نور هم دو نسبت داره، یک نسبت به جسم مستنی، یک جسم نسبت به شفاف. اثری که در جسم مستنی داره اظهار لون و بالفعل ساختن لونه، اثری که در شفاف داره تبدیل قوه به فعلیته. و نورو کیفیتون یستفید و هل جسم غیر شفاف من المزی، جسم غیر شفاف از مزی رو استفاده میکنه، یعنی ملون، ملون این نور رو استفاده میکنه و لونش رو اظهار میکنه. این در صورتی که نور رو با ملون ملاحظه کنیم، اما با شفاف اگه ملاحظه کنیم، فیک ملو به هر شفاف و شفاف هم دلته به همین کیفیت کامل میشود، شفاف یعنی یسیر و شفاف هم بالفعل، از قوه به فعلیت در میاد، از قوه به فعلیت در اومدن هم کامل شدنه. فیک مل کامل میشود، شفاف بالقوه، شفاف هم بالفعل. این تفسیر نور. اما تفسیر لون، لون میگن کیفیتی است که به وسیله ذو کامل میشه، چون اگر ذو نباشه این کیفیت فقط در همون مرحله استعداده، اگر ذو بیاد این کیفیت از حالت استعداد در میاد بالفعل میشه. پس از استعداد به فعلیت در میاد به وسیله نور، به وسیله ذو. از استعداد در آمدن و به فعلیت رسیدن کمال، پس کامل می شود به وسیله ذو. بنابراین لون چیزی است که کامل می شود به وسیله ذو، و این لون چیزی است که به وسیله ذو کامل میشه. و این لون خاصیتش اینه که صاحبش رو، یعنی جسم دارندش رو، به وضعی قرار میده که اگر دارنده اش واسطه شود بین جسم آخر و مزیعن، نمیذاره اون مزیع ازاشو به اون جسم آخر برسونه. ملون برخلاف شفافه، شفاف اگر بین مزیع و جسم آخر فاصله بشه، مانع وصول ذوق به اون جسم آخر نمیشه، ولی این لون جسم رو به صورتی قرار میدهد که اگر این جسم ملون واسطه شود بین مضی و جسم آخر، نمیذاره اون مضی نورش رو به اون جسم آخر برسونه. این خاصیت لونه که ضد شفافیته. و لونو کیفیتون تکمل و به ذوق، به وسیله ذوق کامل میشه، یعنی از قوه به فعلیت میاد. من شأنها، از شأنش و خاصیتش این است که ان یسیر الجسم، ان تسیر الجسم، یا یسیر بگید به لون برمیگرده یا تسیر بگید به کیفیت برمیگرده، هر دو درسته. ان تسیر الجسم مانعا لفعل المضیع فیما یتوسط ذلک الجسم بینه و بین المضیع. شأنش این است که جسم را، یعنی جسم واجد خودش را که میشه جسم ملون، جسم ملون را مانع قرار میده برای تأثیر گذاشتن مضیع در جسمی که، در جسم آخری که یتوسط این جسم ملون بین اون جسم آخر و بین مضیع. ضمیر را توجه کنید، فیما یعنی در جسم آخری که، یتوسط ذلک الجسم، ذلک الجسم همون جسمی است که بعد از یسیر ذکر شده، یعنی جسمی که ملونه، بینه او فیما یتوسط ذلک الجسم، یعنی جسم ملون، بینه او، بینه او زنش میگه به ما، ما یتوسط که همون جسم آخره، یعنی فیما در جسم آخری که یتوسط ذلک الجسم، اون جسم ملون یتوسط بین اون جسم آخر و بین مضی. این جسم ملون اگر توسط پیدا کرد بین جسم آخر و بین مضی، مانع تأثیر مضی در اون جسم آخر میشه. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که ما سه جور جسم داریم: فالاجسام مضیعتون و ملونتون و شفافتون. سه جور جسم بیشتر نداریم، یکی مضیعند که دارای ذوعند و حاجبند، یکی ملونند که دارای ذوق نیستند ولی حاجبند. مضیع و ملون هر دو حاجبند، منتها یکی مضیعه که به ذاته دیده میشه، یکی ملونه که به ذاته دیده نمیشه، احتیاج به ذوق داره. سوم شفافه که با این دوتا دیگه فرق داره، اصلا حاجب نیست. ماورا رو نشون میده، گفتیم ظلمت نمیپذیره، استناره هم نمیپذیره، فقط بالقوه بالفعل میشه. همین، اینو تو فصل اول گفتیم. و من الناس من قال، ما گفتیم اجسام سه قسمن، مضی، ملون، شفاف، ولی بعضی ها اجسام رو چهار قسم کردن، یک قسم اضافه کردن. ما قول اینا رو نقل میکنیم، بعد در صفحه بعد ردشون میکنیم تا آخر فصل. پس یه مطلب بیشتر نداریم. قول این آقایون که میگن اجسام چهار قسمن و رد ما که اون قسم چهارمشون رو باطل کنیم، چون ما گفتیم سه قسم دیگه، یه قسم چهارمون اضافه میکنه، قسم چهارمشو باطل میکنه. اما قول این آقایون، قول این آقایون این است که اجسام دو قسمند، ابتدا دو قسم میکنه، بعد باز یه قسمشو دو قسم میکنه، باز یه قسم دیگر دو قسم میکنه، به این ترتیب چهار قسم میشه که بیان میشه. اجسام دو قسمند، یکی اجسامی که با کیفیتی که در ذات خودشه دیده میشه، مثلا مضی با کیفیتی که در ذات خودشه دیده میشه، ملون با کیفیتی که در ذات خودشه دیده میشه، منتها کیفیت چسبی. ملون این نور گرفته، نوری که الان در ذات خودشه داره نشونش میده. پس مضی با اون ذوقی که در ذاتشه و چسبی نیست دیده میشه، ملون با اون نوری که در ذاتشه ولی چسبیه دیده میشه. بنابراین بعض اشیا به اون چه که در ذاتشونه، به اون کیفیتی که در ذاتشونه دیده میشن، چه اون کیفیت ذاتیشون باشه مال خودشون باشه مثل مضی، چه اون کیفیت مال خودشون نباشه مثل مستضی و مستنیر. ملون این یک قسم اشیا که به کیفیتی که فی ذات خودشون هستن دیده میشن. قسم دوم اشیایی که به کیفیتی که در غیر خودشونه دیده میشن. تمام شفاف ها همین جورن که به کیفیتی که در غیر خودشونه دیده میشن، به نوری که از مضی میتابه، به ذوقی که از مضی میتابه، یا به نوری که مستنیر رو روشن کرده، اینا دیده میشن. یعنی اگر خورشید نباشه شما این شفاف رو نمی‌بینید، چه هوا باشه یا آب باشه یا شیشه باشه. اگر خورشید بتابه شما می‌بینید. پس به کیفیتی که در غیر خودشونه دیده میشن، نه به کیفیتی که در خودشونه، چون خودشون نه ذوق میپذیرن نه نور میپذیرن، چنانچه قبلا گفتیم. پس کیفیت در خودشون نیست، کیفیت در غیر، اینا به وسیله کیفیتی که در غیر دیده میشن. پس دو قسم شی داریم، شیئی که به کیفیت فی ذاته دیده میشه، شیئی که به کیفیت فی غیره دیده میشه. و ثانی هو شفاف رفت کنار، قسم دوم شفاف دیگه باشه کاری ندین، این تقسیمش نمیکنیم. قسم اولی که به کیفیتی که فی ذاته دیده میشه ما تقسیمش میکنیم، تقسیم میکنیم به دو قسم. میگیم زیرا اونی که به کیفیت فی ذاته دیده میشه یا برای دیدنش احتیاج به ذوق آخر هست یا نیست. اگر برای دیدنش احتیاج به چیز دیگری به جز هوا نیست، فقط باید یک شفافی باشه، به جز هوا و به جز شفاف احتیاجی به هیچی نیست، یا علاوه بر شفاف برای دیدنش احتیاجی به چیزی دیگر داریم. قسم اول که برای دیدنش علاوه بر شفاف احتیاجی به هیچی نداریم مضیعه، که فقط شفافی داشته باشیم او رو میتونیم ببینیم، اینم رفت کنار. قسم دوم که برای دیدنش علاوه بر شفاف احتیاجی به چیزی داریم، این با دو قسم میشه. اون چیزی که علاوه بر شفاف لازمه یکی از دو چیزه، یا نور ذوئه یا ظلمته. اگر نور باشه، یعنی ما علاوه بر شفاف احتیاج به ذوق داریم تا بتونیم این جسم رو ببینیم، جسم میشه ملون، جسم حاجب ملون، که این علاوه بر شفاف احتیاج به ذوق هم داره، تا ذوقی بهش نتابه یعنی نوری پیدا نکنه دیده نمیشه. قسم دوم عبارت هست از این که علاوه بر شفاف احتیاج به ظلمت داره، باید ظلمت باشه تا دیده بشه. این مثل حیوانات است که در شب می درخشن، لامعات فی اللیل. چه حیوانات، چه حیوانات، لامعات فی اللیل. اینها علاوه بر این که احتیاج به شفاف دارن، احتیاج به ظلمت هم دارن تا دیده بشن. اگر ظلمت در طرف بشه و نور بیاد، دیده نمیشن، نورشون دیده نمیشه، لمعانشون دیده نمیشه. پس ما چهار جور موجود داریم، این تقسیمی که کردیم، از این تقسیم چهار جور موجود سید میشه. یکی موجودی که دیده میشه به کیفیت فی غیره، این موجود اسمش شفاف، این جسم اسمش شفاف. یکی جسمی که دیده میشه به کیفیت فی ذاته، منتها در دیدنش به جز شفاف احتیاج به هیچی نداریم، این میشه موضی. یکی جسمی که دیده میشود به کیفیت فی ذاته، منتها در دیدنش علاوه بر شفاف احتیاج به ذوق داریم، این میشه ملون. یکی جسمی که دیده میشه به کیفیت فی ذاته و برای دیدنش علاوه بر شفاف احتیاج به ظلمت داریم، و اول لامعات فلده. چهار جسم داریم، یکی شفاف، یکی مضیء، یکی ملون، تا این ستا با مصنف مشترکن. یکی ملون، لامعات فلده، این یکی اضافه شد. مصنف سه تا گفت، اینا هم سه تا رو گفتن، منتها مصنف یکی رو اضافه نکرد، اینا اون یکی رو اضافه کردن، که اشکال مصنف هم سر همون یکیه، لامعات فلده ایشون اشکال داره. و من الناس من قال ان من الاجسام ما یرا به کیفیت فی ذاته، بعضی از اجسام هستن که به کیفیتی که در ذات خودشون دیده میشن، حالا کیفیت ذوق باشه کما فی المضی و کما فی لامعات فی اللیل، یا نور باشه کما فی الملون. و منها ما یرا به کیفیت فی غیره، به کیفیتی که در غیرشه دیده میشه، خودش کیفیت رو قبول نمیکنه مثل شفاف. و جعل قسم آخر رو شفاف، چون شفاف خودش داره کیفیت نمیشه، نه نور میپذیره نه ذوق میپذیره، اما به ذوق و نوری که در دیگری هست روشن میشه و دیده میشه. اما قسم اول که به کیفیت یرا به کیفیت فی ذاته باشه، فقط جعله اولا قسمه، این رو باز دو قسمش کرده، اولا دو قسم کرده، بعد یک قسم دیگه شو ثانیا دو قسم کرده. یک قسم مایرا فی شفافه به ذاته، به ذات مطلق به یراست، نه شفافه به ذات، به شفاف مربوط نیست. مایه را به ذاتهی فی شفا، به ذاته یعنی بدون احتیاج به ذوعی دیگر دیده میشه در شفا، مثلا در هوا، فقط هوا باشه کافیه که ببینیمش، به ذاته هم دیده میشه، به حضوره باید حاضر بشه، چراغ باید بیاد توی اتاق تا ببینیمش، خورشید باید بیاد این ور زمین طلوع کنه تا ببینیمش، باید حضور پیدا کنه، و هو الموزی، این اسمش موزیه. ثانی هم مالایس کذالک، دومی اونیست که به ذاته و به حضوره دیده نمیشه، اینطور نیست که شفاف درش کافی باشه، علاوه بر شفاف احتیاج به چیزی دیگه هم داره. گفتیم قسم اون اولی رو جعله قسمین، حالا میگیم ثم قسم هذا به قسمین، این ثم در مقابل اون اولنه، یعنی ثانیا قسم این دومی رو به دو قسم، یکی ما یشترط فی رؤیته از زعوم معشرت المشف، یعنی علاوه بر این که مشف باید باشه، اون شفاف باید باشه، زو در رؤیت شرط میشه، احتیاج به زو داره، و هو اون احد هما عبارت از ملونه، یعنی اونی که علاوه بر شفاف احتیاج به زو داره جسمیست که ملون نامیده میشه، و ثانی ما یشترط فی رؤیته از ظلمت و معشرت المشف، علاوه بر این که مشف لازمه، شفاف لازمه، در رؤیتش ظلمت شرط میشه. کل حیوانات التی تلمع فی اللیل من حیث تلمع، از اون جهت که لمعان داره، از اون جهت که لمعان نداره مثل جسم ملون میمونه، این حیوان وقتی روز بشه و رنگش دیده بشه مثل جسم ملون میمونه، نور باید رو ظاهر کنه، ذو باید رو ظاهر کنه، داخل در قسم سوم میشه، اما من حیث و تلمع داخل در قسم چهارم میشه، من حیث و تلمع هم از که احتیاج به ظلمت داره. کل یراعه کرم شطا و بعض الخشب المتعفن، بعضی چوب ها هستن که وقتی بریده میشن، خشک میشن، حالت پوسیدگی پیدا میکنن، اون وقت شروع میکنن به نور دادن، ایشون تعبیر شده به متعفن، خشک میشه تقریبا حالت پوسیدگی هم پیدا میکنه، این میشه نورانی، و بعضی کرما هستن که در شب میدرخشن. و قد رأیت انا بیزت و دجاجت به هذه الصفه، من تخم یک مرغی رو با این صفت دیدم که شب روشن میشد، و جرادت و میتت به هذه الصفه، ملخ مرده ای رو دیدم که همین وضع داشت، و سرارتون میتتون به هذه الصفه، جیرجیرک مرده ای به این صفت رو هم من دیدم، جیرجیرک سوسکای سیاهی هستن که علاوه بر شاخکایی که جلوشونه چند تا شاخک هم پشتشون دارن، اینا شبا خیلی صدا میکنن، آدم رو خیلی اذیت میکنن، تو همونهای قدیم هم که خیلی زیاد بوده، سراره مرده ای دیدیم که اونم نور میداد. خب این قول این آقا، و لیست هذه القسمت به مرضیت و لا صحیحت، ایشون می فرماد این قسمت مورد پسند من نیست، بلکه نه تنها مورد پسند من نیست، اصلا واقعا باطله، قسم چهارمش باطله، سه قسم قبل رو قبول داره، خودمونم گفتیم قسم چهارم باطله. در قسم چهارم ایشون موضعی رو فرض کرد که برای ازائه و برای دیده شدن احتیاج به ظلمت داره، پس موضعی داریم که برای دیدنش احتیاج به ظلمت هست، این حرف باطله، چون اگر شیء موضعی باشه هم در ظلمت دیده میشه، هم در نور خودش دیده میشه، هم در نور غیرش دیده میشه، مطلقا دیده میشه موضعی، هیچ موضعی نیست که دیدنش مشروط به ظلمت باشه. مثال میزنیم به نار، مثلا نار رو شما در نور خورشید که نور غیر خودشه میتونید ببینید، روز نار روشن باشه میبینید، این یکی، در نور خود نار هم میتونید این نار رو ببینید، شب باشه کنار نار قرار گرفته باشین تو روشنی نار نشسته باشید نار رو ببینید، این دوتا، در ظلمت هم میشینید میتونید نار رو ببینید، شما راه دوری هستید تو ظلمت قرار گرفتید، نار رو از اون دور دارید میبینید، روشنی نار نیست، روشنی غیر نار هم نیست، تو تاریکی کاملی نار از اون دور میبینی، پس نار مضیئه، چون مضیئه هم در ظلمت دیده میشه، هم در نور خودش دیده میشه، هم در نور غیرش دیده میشه، پس هیچ موزیعی مشروط به ظلمت نیست. دیدن هیچ موزیعی مشروط به ظلمت نیست، همونطور که دیدن هیچ موزیعی مشروط به نور نیست. موزیع مطلقا دیده میشه. این یک مطلب کلیست که با این مطلب قسم چهارم شما باطل میشه، که شما چرم شبتاب رو موزیعی فرض کردید که برای دیدنش ظلمت شرطه، در حالی که برای دیدن هیچ موزیعی ظلمت شرط نیست. ایشون بعد از اینکه این رد رو ذکر کردن، که هنوز رد تکمیل نشده، دو تا نقض بر این قاعده کلی وارد میکنن. قاعده کلی این بود که موزیع مطلقا دیده میشه، یعنی هم در دیدن هیچ مشروطی، دیدن هیچ موزیعی مشروط به ظلم نیست و دیدن هیچ موزیعی مشروط به ظلمت نیست. قاعده اینطور میگفت: دیدن هیچ موزیعی مشروط به نور نیست، این یک مطلب. دیدن هیچ موزیعی مشروط به ظلمت نیست، این دو مطلب. دو تا نقض بر این دو مطلب ایشون وارد میکنه و هر دو رو جواب میده. نقض اول اینه که اگر هیچ موزی، دیدن هیچ موزیعی مشروط به ذوق نیست، چرا ما خورشید تو شب نمیبینیم؟ خورشید موزیعه، چرا تو شب نمیبینیمش؟ چرا تو روز میبینیمش؟ چرا فقط باید ذوق باشه که دیده بشه؟ ایشون میگه که جواب میده، میگه خورشید در شب مقابل شما نیست که ببینیش، در روزم که مقابل شما میاد، چون همه جهان رو روشن میکنه، جای ظلمانی باقی نمیذاره که شما اجازه پیدا کنید برید تو اون جای ظلمانی بمونید تو اون خورشید ببینید. یک جای ظلمانی باقی نمیذاره که شما از اون جای ظلمانی بتونید خورشید ببینید. هر جا که خورشید میرسه روشن میکنه، هر جا که مقابلش میشه. ولی آتش اینطور نیست، آتش محدوده خاصی رو روشن میکنه، بقیه جاها ظلمانی هست، خب از اون جاها میتونید شما آتش ببینید. اگر خورشیدم اینطور بود که همه جا روشن نمیکرد، یه جا برای ظلمت میذاشت، شما میتونید تو اون جایی که ظلمته برید وایسید خورشید ببینید. پس علت این که خورشید مشروط در تاریکی دیده نمیشه، فقط در ذوق دیده میشه، این نیستش که دیدن موزی مشروط به ذوقه. علتش اینه که خورشید جا برای ظلمت نذاشته. این یک نقض جوابش. نقض دوم، کواکب موزیان، چرا فقط تو شب دیده میشن، روز دیده نمیشن؟ پس معلوم میشه مشروط به دیدشون مشروط به ظلمته. شما گفتید هیچ موزی، دیدن هیچ موزی مشروط به ظلمت نیست. ما کواکب رو میبینیم که دیدنشون مشروط به ظلمته. ایشون میگه نه، دیدن کواکب هم مشروط به ظلمت نیست، چون نور کواکب ضعیفند، در شب دیده میشن، در روز مغلوب نور خورشید میشن، دیده نمیشن، و این به خاطر چشم ماست. ما در شب نور خورشید رو نداریم، لذا چشممون حالت قوتی پیدا میکنه، نور ستاره رو میتونیم ببینیم. در روز چشممون رو نور خورشید پر کرده، چون پر کرده قوت دیدن نور ستاره رو نداریم. پس اینطور نیستش که ظلمت شرط دیده شدن ستاره باشه، بلکه نور خورشید مانع دیدن ستاره شده، ظلمت شرط نیست. پس قاعدمون تکمیل شد، چون دو تا نقض ازش برداشته شد. قاعده این شد که هیچ موزیعی، دیدن هیچ موزیعی مشروط به ظلمت یا مشروط به ذوق نیست. پس شما که دیدن کرم شبتاب رو که نوعی موزیع مشروط به ظلمت قرار دید داشته باشد، چه کنیم در مورد کرم شبتاب؟ چی بگیم؟ بعدن میگیم، توضیح میدیم که چطوری باید تقسیم کنیم کرم شبتاب رو، جزء کدام قسم باید قرار بدیم. و لیست هذه القسمه به مرضیت ولا صحیحت، فان المذی یرا لذاته فی الظلمت و فی الضوء جمیعا. مذی در ظلمت و ضوء هر دو دیده میشه، هیچ معنی نداره که مشروطش کنید به ظلمت و بگید در ضوء دیده نمیشه. فان اتفق ان کان الرائی فی الضوء الذی یفعله رؤیا، اگر اتفاق بیفتد که بیننده در ذوعی باشد که اون موزی اون ذوع رو میدهد، رؤیه اون موزی دیده میشه. اگر تو نور خود موزی وایسه، موزی دیده میشه. و این اتفاق علم یکن فیه، و اگر اتفاق بیفتد که در اون ذوع خودش نباشه، این دو حالت داره، یا در ظلمت باشه یا در ذوعی که از موزی دیگه داده میشه باشه، باز هم رؤیایی زن. توجه که این هر سه حالت تو این عبارت مخفیه. عبارت اول یک حالت رو گرفت، در ذوق خود مذی باشه مذی دیده میشه، در ذوق خود مذی نباشه، یعنی چه در ظلمت باشه چه در ذوق مذی دیگه باشه باز هم رؤیه. چنان یرا حل انسان فی ذوق، نار رو انسان در ذوق میبینه، چه اون ذوقی که در او نار دیده میشه ذوق خود نار باشه، مثل این که شب ما تو روشنایی آتش نشستیم آتش رو میبینیم، او ذوق غیرها یا ذوق غیر آتش باشه، مثل که روز تو نور خورشید داریم آتش رو میبینیم. و یراها یرا انسان اون نار رو فی ظلمه، پس در هر سه حال دیده میشه. این قاعده کلی که دیدن هیچ مذیعی مشروط به نور نیست و دیدن هیچ مذیعی مشروط به ظلمت نیست، این قاعده کلی. حالا نقضا شروع میشه، نقض اول. و اما شمس، چرا دیدن شمس مشروط به ذوق خودشه؟ چرا باید تو ذوق خودش بایستیم ببینیمش؟ اگر ذوق خودش بره تاریک بشه هوا دیگه نمیبینیمش. اما شمس فإنما لیس یمکننا ان نراها فی الظلمة، در شب نمیبینیمش، نه به خاطر اینکه دیدنش مشروط به ذوق باشه، بلکه به سبب انها این حیث تکون مقابلتا لبصر رائی، وقتی که مقابل بصر بیننده باشه، تکون قد ملأت العالم ذوقا ولم تترک مکانا مظلما، وقتی داره میتابه، وقتی شب کسا مقابل نیست که دیده بشه، یکی از شرط دیدن مقابله است، باید مقابل باشه، وقتی که گفتیم باید حاضر باشه، حاضر نیست پس دیده نمیشه. وقتی هم روز یه جای ظلمانی باقی نمیذاره که ما بریم از اون جای ظلمانی ببینیمش. این نقض اول جواب داده شد. نقض دوم، چرا کواکب فقط در شب دیده میشن؟ پس معلوم میشه مضیعاتی داریم که دیدنشون مشروط به ظلمته. جواب بدیم نه، اما الکواکب فانها انما ترى في الظلمه لان ضوءها يقصر عن ضوء الشمس، نورش کمتر از نور شمسه، فلا تضیء الاشیاء ولا تنورها، پس این کواکب ضوء نمیرسونن به اشیاء و نور نمیدن به اشیاء. ولا يمتنع ان توجد، نه تنها نور به اشیا نمیدن، لا یمتنه که با وجود این کواکب انتوجد اون ظلمت، نه تنها اینا نور دهنده نیستن اشیا رو روشن نمی کنن، بلکه هیچ مانعی نداره که با وجود این کواکب بازم توجد ظلمت، یعنی ظلمت رو هیچ جور نمیتنه برطرف کنن. فقط یمکن ان تکونه و ماها ظلمتون، ممکن است که این کواکب باشن ولی ماها ظلمتون، در این حال باشون ظلمت باشه، پس ظلمت رو برطرف نمی کنن، مانع نیستن که توجد ظلمت. این فقط یمکن ان تکون و ماها ظلمتون تفسیر برای بل لایمتنن توجده. فتراف ظلمت، این کواکب در ظلمت دیده میشن، نه به خاطر اینکه ظلمت سبب باشد برای اینکه این کواکب به ذات دیده بشن، چون مذیعند، باید به ذات دیده بشن، ولی یجب ان یعلم، بلکه علتش اینه که نورشون مقهور نور شمس میشه. این بل یجب دنباله همین نقضه، ولی در این حال ورود در یه مطلب جدیده، که نظر به این تصحیح قول قائل هم داره، یعنی میخواد قول قائل رو جوری درست نتوجیه کنه، میخواد جوری درست بکنه که سه فرد بیشتر نشه، همونجور که خودش گفت که فرد چهارم، قسم چهارم باطل بشه و در این حال لام عاطفه لیل در یکی از این سه فردی گفتیم داخل بشه. ایشون یک مطلب رو به صورت کلی بیان میکنه که البته در کواکب هم پیاده میشه. می‌فرماید که بعضی نورها غالبند، بعضی نورها مغلوبند. اگر نور غالب نباشه اون مغلوب دیده میشه، اگر نور غالب باشه اون مغلوب دیگه دیده نمیشه. ستاره هم از همین قبیله، اگر نور غالب که نور شمس باشه دیده نمیشه، اگر نور غالب که نور شمس نباشه دیده میشه. بعد می فرماید که علت این قضیه مربوط به چشم ماست، نه اینکه اون نورش در روز نباشه در شب باشه، نه، در همه حال این اضاءه هست. منتها چشم ما طوریست که یک اگر نور قوی تری پرش کنه اون نور ضعیف رو دیگه نمیتونه ببینه، اگر نور قوی تری نباشه و پرش نکنه نور ضعیف رو میتونه ببینه. این حالت مربوط به چشم ماست. بعد میگن حالا که این مطلب روشن شد دو مثال دیگه هم برای شما میزنیم. مثال اول اینه که اگر مهتاب باشه یا آتش روشن باشه، نور ضعیفتری در نور مهتاب یا نور ضعیفتری در نور آتش قرار بگیره، اون نور ضعیف رو باز ما نمیبینیم. اگر آتش خاموش باشه یا نور مهتاب زیر ماه پوشیده بشه، اون نور ضعیف دیده میشه. پس این یعنی مطلب کلیه، اختصاص به شمس و کوکب نداره، در تمام جاها هست. دو تا نور اگه باشن، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، با وجود اون قوی چون چشممون پر میشه دیگه ضعیف رو نمیتونیم ببینیم، با از بین رفتن اون قوی میتونیم ضعیف رو ببینیم. مثال دوم میزنیم. مثالی که الان گفتیم تماما در مضی بودن، اینو توجه کنیم. مثالی که گفتیم تماما در مضی بودن، یعنی خورشید مضی بود، کوکب هم مضی بود، یکی قالب بود یکی مغلوب. نار و ما هم مضی بودن، یه نور ضعیفتری پیدا کردیم، اونم مضی بود، دیدیم که یکی قالب شده یکی مغلوب. حالا میخوام مثال بزنیم به مستنیر که مضی نیست، مستنیره. هوا یعنی این ریزه هایی که توی هوا هست، وقتی از یک پنجره آفتاب میتابه تو اتاق، شما میبینید تو اون شعاع آفتاب میبینید یه ذراتی توی هوا معلق هست، اونا رو میگیم هوا، یه ذرات ریزی هستن. خب این هوا مستنیره، اما اینا رو شما برید تو حیات که نور همه جا رو گرفته، توی نور وایسید نمیبینید، تو حیات هوا دیده نمیشه. بیان تو تاریکی میبینید. حالا تاریکی اگر کامل باشه، مثلا توی یه زیرزمین خیلی خفه‌ای هستید که فقط از یه منفذ خیلی کوچیک داره نور میتابه، شما تو اون تاریکی که وایسید هوا رو توی این نور میبینید. یا نه، فرض کنید اتاقی باشه که پنجره های زیاد داشته باشه، باز نور داره میتابه، شما تو اون سایه وایسید که بازم نسبت به اون شعاع آفتاب تاریکه، باز هوا رو میبینید. خلاصه توی نور اگر باشید هوا رو نمیبینید، ولی توی تاریکی، حالا تاریکی کامل هم که نباشه، اگه وایسید هوا رو تو اون روشنی میبینید. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر شما خودتون تو نور باشید، نور چشمتون رو پر میکنه، این مستنیرای ریز رو نمیتونید ببینید، چون این مستنیرای ریز ضعیف هست، نورشون ضعیف. اما اگر شما بیاید توی تاریکی، نور دیگه چشمتون رو پر نمیکنه، اون قاهر دیگه وجود نداره، اون قالب دیگه وجود نداره، این مستنیرای ضعیف پیش چشمتون مشهود میشن، آشکار میشن، میبینیدشون. پس به طور کلی تونستیم بگیم اگر نور قالبی، چه نور چه ضعف، فرق نمی کنه، نباشه اون نور ضعیف دیده میشه، اگر نور یا ضوء قالب باشه اون ضوء یا نور قالب دیده نمیشه. این مطلب کلی که تموم شد، بیام سر لامعات فلیل. در لامعات فلیل هم وضع همینطوره، اینا مضیعند، منتها مضیعی هستند که با طلوع خورشید چشم ما نمیتونه ضوء اینا رو تشخیص بده. چرا؟ چون چشم ما پر از نور شده، نور قالب چشم ما رو پر کرده، دیگه اجازه نمیده ما نور اینا رو تشخیص بدیم، ضوء اینا رو تشخیص بدیم. وقتی که شب میشه اون ضوء قالب چشم ما رو رها میکنه و چشم ما قوت دیدن ضوء این لامعات فلیل رو پیدا میکنه. حالا این لامعات فلیل رو میبینیم. پس لامعات فلیل هم شدن یکی از مضیعات، قسم جدایی نشدن، اون هم شدن مضیع، همونطور که ستاره مضیعه ولی با نور خورشید نورش دیده نمیشه، فقط در شب دیده میشه. این لامعات فلیل هم مضیعند، منتها با نور خورشید و با نور خورشید دیده نمیشه، بدون نور خورشید این درست در ظلمت دیده میشن. اینطور نیست که ظلمت شرط دیدن اونها باشه، ظلمت باعث میشه که اون نور غالب از چشم ما رفته باشه ما بتونیم ببینیم. پس ظلمت شرط اضاءه اینها نیست. بنابراین ما سه جسم بیشتر نداریم، یکی شفاف، یکی ملون، یکی مضیء. چه مضیء؟ دو قسم میشه، مضیء غالب، مضیء مغلوب. پس اینها باید این کارو میکردن. میگو این آقا باید این کارو میکرد. میگفت ما سه جسم داریم، یکی شفاف، یکی ملون، یکی مضیء. بعد مضیء رو دو قسم میکرد، میگفت مضیء داریم غالب مثل خورشید مثلا، مضیء داریم مغلوب مثل لامعات فلیل، مثل مثلا کوکب. تقسیمش اینطوری میکرد، نه اینکه بگه یه موضعی داریم به نام لامعات فلیل که نوعش و جنسش با موضعی مثل خورشید فرق میکنه. نه، نوع و جنسش فرق نمیکنه، نوعش هم فرق کنه، در جنس فرق نمیکنه، طبیعتشون هر دو موضعی هم در طبیعت با هم تفاوتی ندارن. بله در ضعف و قوت با هم تفاوت دارن، ولی در اصل طبیعت ازای یکی هم. این آقا در طبیعت ازای بینشون جدایی انداخت، گفت اون یک طبیعت داره به نام ازای، یک طبیعت داره به نام غیر ازای. ولی ما گفتیم در طبیعت ازای مشترکن، اختلافشون در ضعف و قوته، در غلبه و مغلوبیته. پس تقسیم باید به این صورت باشه که سه جسم داریم، یکیش مضیعه و مضیع دارای دو قسمه، نه اینکه چهار قسم داریم. لامعات فلیل رو نباید جدای از مضیعات و طبیعتی در مقابل مضیعات قرار بدیم، بلکه باید طبیعتی از سنخ مضیعات منطقه با ضعف قرار بدیم. خارج مطلب رو تا اول فصل گذاشته، تا اول فصل گفتم، یه روزی یه سره از اون میخونم. ولی یجب ان یعلم که بعض انوار غلبه پیدا میکنن بر بعضی به طوری که اون مغلوب دیگه دیده نمیشه، همونطور که ضوء شمس غلبه پیدا میکند بر ضوء نار ضعیفه و بر ضوء کواکب. فلا تو را هر یک از این دوتا، یعنی نار و کواکب، مضیعتن اند ضوء شمس، اینها مضیعتن اند ضوء شمس دیده نمیشن. چون مضیعتن دیده نمیشن، فلا تو را، اصلا خودشون دیده نمیشن، چون دیدنشون به برکت ضوءشون بود. اگر خودشون رو مضیعتن نتونستیم ببینیم، خودشون رو نمیتونیم ببینیم، چون دیدنشون به وسیله ضوءشون بود. اگر ضوءشون رو نتونیم ببینیم، خودشون دیده نمیشن. علت دیده نشدن چیه؟ غلبه شمسه، نه اینکه اینها دیدنشون مشروط به ظلمت باشه. لال اجل الحاجه فی رؤیتها الى الظلمه، بل الحاجه به اینکه، به خاطر اینکه حاجت داریم به اینکه این نار و این کواکب فی انفسها مضیع باشند و مظلم نباشند. بالقیاس الى ابصارنا، در چشم ما مضیع بیان. خورشید نمیذاره در چشم ما مضیع بیان. ظلمت که باشه، خورشید که مانعه نیست، نه اینکه ظلمت شرطه. فاذا کانت الشمس غالبتن غائبتن زهرت و رؤیت، اگر شمس غائب شد، شب شد، زهرت یعنی این نور، این نار و این کواکب، زهرت و رؤیت. لانها، چون این کواکب و نار صارت مضیعتن بالقیاس الى ابصارنا، مضیع که بودن واقعا، اما بالقیاس الى ابصارنا با رفتن شمس مضیع شدن. بالقیاس الى ابصارنا و لحال فی ابصارنا، لحال فی ابصارنا اصلا بر بالقیاس و فرقی با اون نمی کنه، یعنی بالمقایسه با ابصار ما شدن مضیع، به خاطر اون حالتی که در ابصار ما هست اینا مضیع شدن، حالتی که دیگه چشمون از قالب پر نیست. چون چشمون از نور قالب پر نیست، این حالت رو پیدا کرده، لذا اینا پیش چشم ما مضیع شدن. خب این یه مثال بود که دیدید که خورشید تونست غالب بشه و نور کواکب و نور نار رو از بین ببره. حالا فرض میکنیم ناری رو و ماه رو که نور ضعیفتر از خودشون رو از بین ببرن، و رو به ماکان حکم نار که یک مضیعه و قمر که مضیع دیگه است، این در ضوء ما در یک در مقابل یک ضوء کم ضوء دیگری که هو از اف من هما، که از اف از هر دو باشه، حکم این دوتا همین حکم است بینه، یعنی حکم خورشید است با کواکب. هر کاری خورشید با کواکب میکنه، این دوتا با اون ذو اما میکنن. و یجب فی ذالک، فی ذالک از ذو، در این ذو اما واجب است که موجود نباشد بالقیاس الینا اند ظهور نار او قمر، باید اینقدر ضعیف باشه که با ظهور نار یا قمر دیده نشه در ابصار ما، و الا اگر دیده بشه مثال به درد ما نمیخوره. مثال در صورتی مفید برای بحث ماست که اون زوج چنان ضعیف باشه که با دیدن نار، با آمدن ناروا یا قمر دیده نشه. فیلزم ان تکون ظلمتون تکون تامه، فیلزم که ظلمتی حاصل باشه حتی یظهر، تا اون زو و ما ظاهر بشه. اگر نار یا قمر باشند اون زو و ما رو مخفی میکنن، پس باید ظلمت باشه، نار و قمر و خورشید اینها نباشن تا یظهر، یعنی اون زو و ما ظاهر بشه. او یلزم، یا باید کاملا ظلمت باشه، یا اگرم ظلمت بود ظلمت نبود بلکه نور بود، نور باهر و نور غالب نباشه. او یلزم ان لا یکونه باهرون، یک نسخه باهرن، نسخه دیگه، هر دوم تو حاشیه هست. باهرون حالا معنا میکنم. او یلزم یا لازم است که لا یکون تامس، لا یکون باهرون، باهری اصلا نباشد حتی یورا این زو اما، یا باید ظلمت باشد یا اگر نورم هست باید باهر نباشد، باهری وجود نداشته باشه تا دیده بشه اون زو اما و یتمکن البصر من ادراک اون زو اما. او یلزم لا یکون باهرن، یا فیلزم که ظلمت باشه تا اون زو ظاهر باشه، یا ویلزم ان لا یکون اون هر یک از نار و قمر باهر حتی یورا، یعنی نار و قمر باشن اب نداره، اما به شرطی که باهر و غالب نباشن حتی یورا، تا اون زعما دیده بشه و یتمکن البصر من ادراک اون زعما. خب وضع خورشید با کواکب روشن شد، وضع قمر و نار با زعما هم روشن شد، ولی در تمام این دو مثالی که زدیم مضیعی با مضیعی مقایسه می شد، مضیعی غالب می شد مضیعی مغلوب می شد. حالا می خواهم مستنیر رو فرض کنیم، همون مثال هوا که گفتم. و انت تعلم که هوایی که در جوه از جنس ما لا ینر مستنیر و من نیست، بله، ما لا یر المستنیر و من الا فی الظلمه نیست، یعنی از مستنیرهایی که جز در ظلمت دیده بشند نیست، بلکه مستنیریست که در نور هم باید دیده بشه، منتها انسان به خاطر اینکه چشمش از نور غالب پر میشه اونها رو نمیتونه ببینه. هوایی که در جوه از جنس اون موجودی که لا یرا المستنیر از اون موجود، منها زمینش برمیگرده به ما، یعنی اون موجودی که مستنیر از اون موجود دیده نمیشه جز در ظلمت، هوا از جنس اونها نیست. لکن اگر انسان در ظلمت باشد و واقع شده باشد بر این هوایات شعاع شمس، ممکن است این هوایات رو ببینه. اگه انسان تو ظلمت باشه، حالا یا ظلمت غلیظ یا ظلمت مثلا سایه، مثل این که تو اتاقای معمولی هستیم که نسبت به اون نور خورشید ظلمته، هوایات رو میبینیم. ولی امکان الانسان فشو اگه بره تو حیات وایسه، لم یمکن، یعنی نمیتونه این هوایات رو ببینه. و ذالک الامر فی بصر الانسان، این دیدن و ندیدن مربوط به چیزیست که در بصر انسانه. لا الامر فی ذوال هوایات، هوایات در هر دو حال روشنن، مستنیرن، چه در ما در ظلمت باشیم چه ما در نور باشیم، اونا در هر دو حال روشنن، منتها ما چشمون وضعیست که نمیتونیم اینا رو ببینیم. فا این بصر الانسان اذا کان مغلوبا به ذو کثیر، اگر مغلوب به ذو کثیر باشه، چشم انسان رو ذو کثیر پر کرده باشه، لم یرها، این هوایات رو نمیتونه ببینه. و این لم یکن مغلوبا رآها، اگر چشم انسان مغلوب نباشه با ذو کثیر، رآها، این هوایات رو میتونه ببینه. تموم شد. این سه مثال رو ما زدیم که هم جواب اون اشکال نقضی رو که میگفت چرا کواکب در شب دیده نمیشن، در روز دیده نمیشن، در شب دیده میشن داده باشیم، هم این رو مقدمه قرار داده باشیم برای اینکه بحث رو در لوامع فی الليل تموم کنیم، که بگیم لوامع فی الليل رو باید داخل در کدام یکی از اون سه قسم کنیم. و کذلک هذه اللوامع فی الليل لیست جنسا آخر، جنس دیگری غیر از باقی مضیعات نیستند، اینطور نیست که در مقابل مضیعات باشن، نه، یکی از اقسام مضیعاتن، بل هی المضیعات، یکی از اقسام مضیعاتن این لوامع، ولی تخالفها، این لوامع تخالف اون مضیات رو، زمیرا توجه کنید، تخالف این لوامع اون مضیات رو، لافی جملت طبع، در طبیعتشون با هم فرق ندارن، بل فی ضعف، در ضعف و قوت فرق دارن. اینا ضعیفتر از باقی مضیات هم، از بعضی مضیات، از بعضی مضیات ضعیفتر هم. نه اینکه جنسشون با جنس مضیات فرق کنه، اونا ازایه بدن اینا ازایه ندن. ولو کانت هازهی، اگر این لوامع فی اللیل مخالف بودن با مضیات فی جملت طبع، باید بود کوافل کواکبا که از حالا کواکبا باید مخالف بودن، چون کواکبا هم تو شب دیده می شدن، پس اونا باید با بقیه مضیات طبعا مخالف می شدن، در حالی که طبعا با بقیه مضیات یکی هن، ضعفن و قوتن فرق می کنن. خب ولا یتحصل لهذه القسمه محصول صادر، برمی گردیم به اصل مطلب که بحثمون با همون من الناس بود، که قسمت کرده بود اجسام رو به چهار قسم. ایشون میگه این قسمت محصول درستی نداره، مگر اینکه شما به این صورت بگید سه قسم داریم، یک قسمش موضیه که اون موضی دو قسم داره، یکی باهر یعنی غالب، یکی مبهور یعنی مغلوب. الا ان یقال لا یتحصل لهذا القسم محصول صادق، محصول درست پیدا نمیشه مگر اینکه گفته شود که بعض موضیات، موضی دو قسمت، بعضشون باهرن لبعضن و بعضشون مبهورن لبعضی، بعضی غالبن بعضی مغلوب. و معنای ذالک البحر و قلبه، این نیستش که موضیعی در موضیع دیگه تأثیر بذاره، معناش این نیست که موضیعی در موضیع تأثیر بذاره، موضیعی که قوی تره در چشم من اثر میذاره، اون چشم من رو پر میکنه نمیذاره ببینم، پس موضیعی در موضیع اثر نمیذاره، موضیع در چشم ما اثر میذاره. و معنای این قلبه تأثیری منها فیها نیست، یعنی از مضیعات در مضیعات نیست که مضیع در مضیع دیگه اثر گذاشته باشه، بل فی ابصارنا، در ابصار ما اثر گذاشته، چشم ما رو پر کرده نذاشته ببینیم. کما اینکه بعض سلابات، پس بعضی از این گفتیم بعض المضیعات باهرتون و بعضی ها مبهورتون، این کما به اونجا میخوره، کما اینکه بعض سلابات اصلن و بعضی ها اضعفن، همونطور که بعضی از سفت ها سفترن بعضی ها سفتیشون ضعیفتره، همچنین بعضی از مضیعات غالبند بعضی ها غلبشون کمتره. فلا یجب اذن ان یقال، نمیتونیم بگیم که اللواتی تلمع فی اللیل، اونایی که در شب نور میدن لمعان دارن، نوعی هستن یا جنسی هستن مفرد یعنی جدا، خارج از ملونات و مضیعات، که نه جز ملوناتن نه جز مضیعاتن، نه باید یکی از اینا باشن، بلکه هی من جملت المضیعات، اون لوامع فی اللیل از جمله و از اقسام مضیعات هن، منتها مضیعاتی که یبهرها ما فوقها، غلبه می کند اونها رو ما فوقشون در ازای. فلا تو را این مضیعات فی اللیل دیده نمی شنند معها، یعنی با اون مضیعات باهره، لعجز ابصار ناهی نیزن، چون ابصار ما عجز پیدا کرده، بل انما یقوا علیه ابصارنا، قوت پیدا می کند علیها، بر اون مضیعات فی اللیل، بر اون لوامع فی اللیل، ابصارنا دید ما قوت پیدا می کند، عند فقدان سلطان الباهره لابصارنا من المضیعات، من المضیعات برای بیان برای باهره است، لذا همونجا معناش می کند، قوی می شود ابصار ما علیها، بر اون لوامع، وقتی که مفقود شد غلبه اون مضیعاتی که باهر ابصار ما هستند، یعنی بر ابصار ما غلبه میکنن، چشم ما رو پر میکنن، وقتی سلطنت اونها تموم شد، اون وقت ما میتونیم این لوامع فی اللیل رو ببینیم. فإن ذهبوا، اگر این گروهی که این تقسیم چهار قسمی رو بیان کردن، اله اگر بروند اله هاذه القسمه جیدتون، خوبه، اله هاذا، اگر به این برن این حرف ما رو بزنن، بگن ما سه قسم داریم منتها موضیعمون دو قسمه، فالقسمت و جیدتون، قسمت خوب میشه. الا انهم لیسو یذهبون الی هذا، به این قسمتی که ما کردیم نرفتن، بل یوهنون، که موضیعات که شفاف طبقه است، موضیعات طبقه دوم است، ملونات طبقه سوم است، و هاذهی یعنی لوامع فی اللیل، حتما توجه کنید، هاذهی لوامع فی اللیل طبقتون، طبقه چهارمه، لوامع فی اللیل رو در مقابل مضیئات و ملونات قرار داده، در حالی که ما گفتیم قسمی از مضیئات. اشتباه او در اینجا، لوامع فی الليل مضیئات هستن، منتها مضیئات مغلوبه هستن. الحمدلله رب العالمین.